بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر. شبتون بخیر، خوش اومدید. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های عصر ایمان به محوریت مباحث جناب استاد عباسی عزیز. جناب استاد موضوعات رو تحت عنوان اجتهاد و تقلید چند هفته‌ای هست که به روال هر شنبه در پیش گرفتن و امشب هم جلسه 33 این مباحث رو در خدمتشون هستیم. عرض سلام می‌دارم جناب استاد، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و من خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی اثر واهون الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات بینندگان عزیزمون. امیدوارم که بهترین مقدرات رو خدای متعال برای همه ما و همه شما بینندگان عزیز رقم زده باشه و انشاءالله سال معنوی پرخیر و برکت رو در پیش رو داشته باشیم و خدا ما توفیق بده در این سال به انجام وظائف و عبادات و ترک گناه و معصیت و انشاءالله سالی پر از زیارت اهل بیت علیهم السلام، سالی پر از معنویت و عبادت و بندگی خدا. ممنون از شما.
سلامت باشین. ما هم همچنین آرزوی قبولی طاعات عبادات شما جناب استاد و بینندگان عزیز رو داریم. انشاءالله که نماز روزه همه شما مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه، عزاداریاتون هم قبول باشه و انشاءالله که ما رو هم یاد کرده باشید در لیالی قدر. جناب استاد، در ذیل مباحث اجتهاد و تقلید به مبحث خمس رسیدن و این بحث مهم اسلامی رو که در واقع یکی از احکام مهم و اساسی دین ما هست رو از منظرهای مختلف قرار هستش که مورد بحث و بررسی قرار بدن. شبهات مختلفی پیرامون بحث خمس مطرح هست، چه از جانب مسائلی که در فضای مجازی مطرح میشه به صورت مباحث عامه و چه مباحثی که در فضای علمی تر و تئوریک تر مطرح میشه، حالا از سوی اخباری ها و یا از سوی برخی بالاخره مخالفین دیگر مباحث رو طرح کردن. اینها رو جناب استاد در قالب سوالهایی و شبهاتی انشاءالله مطرح می‌فرمایند، مباحث روایی و ادله اون رو به بحث می‌کشند و عزیزانی که مایل هستند کامنتی بزنن برای ما یا پیامک بدن یا نظر به ما به صورت تماس تلفنی ارائه بدن، همکاران بنده در ادامه برنامه زیرنویس خواهند کرد شماره ها رو و در فضای مجازی هم میتونن به آدرس اینستاگرام شبکه جهانی ولی از مراجعه فرمایند و نظرات خودشون رو درج بفرمایند. ادامه مباحث رو در پیش میگیریم با جناب استاد عباسی عزیز. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثی رو جلسه گذشته در رابطه با خمس آغاز کردیم و نکته که به عنوان یکی از واجبات و به عنوان یکی از تکالیفی که بر عهده مؤمنین قرار داده شده در رابطه با خمس صحبت میکنیم، پیرامون این مسئله چون زوایای مختلفی پیدا میکنه، هم بحث‌های درون شیعی و احیاناً خردگیری‌هایی که از جانب نواخباری‌ها یا بعضی از جریان‌های دیگه مطرح میشه تا بحث‌های بین مذهبی که بین مذهب شیعه امامی اصلاح اشعریه و مذهب اهل سنت مطرح هست، در این رابطه بحث‌های مفصلی وجود داره. و نکته‌ای که جلسه گذشته هم روایت براش خواندیم این که به عنوان یکی از اموری که اهل بیت علیهم السلام و دین بر ما الزام کرده و بر ما واجب کرده، جایی هست که محل آزمایش و ابتلا و امتحان مؤمنین هست. یعنی خیلی از مؤمنین بر سر عبادات، خب عبادات رو انجام میدن، وظایف عبادیشون رو انجام میدن، ولی وقتی یه جریانی میشه، جریان مالی و باید پرداخت مالی داشته باشن، اینجا یک مقداری محل ابتلا میشه، یک مقداری برای بعضی دشوار میشه، سخت میشه، سوالهایی و ابهامهایی مطرح میشه. ولذا در جایی که سوال و ابهام مطرح میشه، بیشتر شبهات و حرفهای معاندین و مخالفین و اینها مطرح میشه. لذا از اول بنا رو بر این گذاشتیم با شما بینندگان عزیز که میخوایم به یکی از مسائلی که در دین ما به صورت جدی در راتون بحث شده و جز واجبات دینی ما هست صحبت بکنیم تا مسائل روشن بشه. نکته ای که باز لازم هست در ابتدا عرض کنیم در رابطه با مسئله خمس، بر اساس اونچه که در روایات آمده، اهمیت فوق‌العاده‌ای در بقیه عبادات و تأثیر فوق‌العاده‌ای در بقیه عبادات داره. یعنی اگر کسی نماز بخونه با لباسی که مخمس نیست اون لباس، و یا روزه بگیره و بخواد افطار و سحرش رو با به سلام مال حرامی که یا مالی که در اون مال به هر حال غیر وجود داره که به عنوان مال مخمس باید باشه، اینها همه احکامی پیدا میکنه و مسائلی پیدا میکنه. البته ما بحثمون بحث احکام نیست قطعا. و در این رابطه خب روایات حرمت یعنی وجوب خمس، روایات تحلیل خمس، روایات متعددی است که به همه اینها ما انشاءالله در طول بحث رسیدگی خواهیم کرد.
انشاءالله بینندگانی که ما رو دنبال میکنن از هفته گذشته، مباحث خمس جناب استاد از هفته گذشته که شب 19 ماه مبارک رمضان هم بود آغاز شد و جناب استاد یه سری مباحث در قالب تعاریف و مفاهیم رو تبیین فرمودن و یه ورودی هم داشتن به مدخل بحث خمس به لحاظ روایی و به لحاظ اصل وجوب، این که بالاخره مورد انقلت قرار گرفته و این که بالاخره آیا ذکر شده اصولا در منابع یا نه. جناب استاد اشاراتی داشتن و یکی دوتا منبع من خاطرم هست که ذکر فرمودن و امشب انشالله وارد مباحث جدی تره بحث خمس میشیم. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
بله، نکته ای که این جلسه میخوایم مطرح بکنیم در رابطه با ورود به بحث آیه خمس است. البته روایات فراوانی در اهمیت خمس موند که ما سعی میکنیم انشاءالله باز جلسات بعد هر جلسه یک روایت رو ابتدای بحثمون در رابطه با اهمیت خمس داشته باشیم. این غیر از مباحث علمی هست که میخوایم مطرح بکنیم. اما اساساً آیا ما آیه ای از قرآن در رابطه با خمس داریم یا خیر و شأن نزول و در واقع فهوای آیه چه هست و بعد باید به چه چیزی ضمیمه بشه تا اونچه که به حال امروز هست کاملا روشن بشه و بحث در اتاش اتفاق بیفته. آیه ای که در قرآن معروف به آیه خمس هست آیه 41 سوره مبارکه انفال هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آیه مبارکه 41 سوره انفال می‌فرماید که بدانید که انما غنمتم من شی، هر چیزی که شما به عنوان فایده به دست می آورید، غنمتم از ماده غنیمه هست و از ماده غنمه هست به معنای فایده، اون چیزی که به عنوان فایده به دست میاد. پس همانا برای خداست خمس اون، یک پنجم اون، و برای پیامبر است و برای ذی‌القربا هست و برای یتاما هست و برای مساکین هست و برای ابن السبیل. و بعد می‌فرماید ان کنتم آمنتم بالله، اگر شما به خدای متعال و به آنچه که ما بر بنده خودمون علی عبدنا بر بنده خودمون فرو فرستادیم اگر ایمان دارید، اگر شما ایمان دارید به خدای متعال و به آنچه که بر حضرت رسول نازل شده، باید این واجب رو انجام بدید. خب شاید سوال بشه که این آیه در چه زمانی نازل شده؟ تا قبل از به اصطلاح نزول این آیه پیامبر به صورت مساوی تقسیم می‌کردن غنایم رو و افراد هم توقعشون این بود که به صورت مساوی غنیمت‌های جنگ بین مردم و بین کسانی که شرکت کردن تقسیم بشه. با نزول این آیه خدای متعال ماجرای به اصطلاح تقسیم رو طور دیگری قرار دادن. اولا تقسیم غنایم رو به دست مبارک رسول گرامی اسلام قرار دادن و ثانیاً این گونه مشخص شد که باید بخشی از این در اختیار خدای متعال رسول گرامی اسلام و برای مصارفی که در آیه قرآن مطرح شده فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یعنی کارهایی که احیاناً افراد خاصی که در مضیقه هستند، ابن السبیل هستند، یتاما هستند، مساکین هستند و پیامبر و ذوی القربا، که البته این پیامبر و ذوی القربا دیگه یتاما و مساکین نیستن اما حق محفوظ از این ماجرا دارن و مشخص برای اینها هستش. خب چه زمانی این آیه نازل شده، در چه ماجرا نازل شده؟ مطرح کردن که این ماجرا بعد از جنگ بدر اتفاق افتاد، چون مسلمون ها ظاهرن در قضیه جنگ بدر دچار اختلاف شدن که به چه شکلی باید تقسیم بشه، افراد چه سهمی داشته باشن. خدای متعال آمد مسئله رو، تکلیف رو یک سره روشن کرد که خب باید پیامبر تقسیم کننده باشه و یک بخشی در دست پیامبر هست برای مصارف این چنینی، که حالا پیامبر حالا مقدارش و اینها رو بحث در توش دارن که خب چه مقداری مثلا به یتاما، به ابن السبیل، به مساکین باید داده بشه، چه مقداری برای ذوی القربا هستش و برای خود پیامبر در ید قدرت خود پیامبر، برای خود پیامبر حتی خرج بشه، که حالا این رو بحثاش رو مفصل بعدن خواهیم کرد. در آیه میزان تقسیمی وجود نداره، یعنی در آیه نیومده بگه آقا این مقدار رو مثلا به اینها بده، این مقدار رو به اینها، اما بعدها بر اساس روایاتی که در خمس وجود داره و به حال کار علمی که روش صورت گرفته به این نتیجه رسیدن، بحث تقسیمی که در خمس وجود داره که سهم امام علیه السلام داریم و سهم سادات فقیر به این شکل به اصطلاح تقسیم میشه، تقسیم بر دو قسمت میشه، که حالا اینو مفصل مطرح خواهیم کرد انشاءالله.
این دوگانه که الان مطرح هستش در ادامه در روایات تبیین شده.
بله، این نسبت به خود آیه نیومده، مقدار مشخص، فقط یک پنجم رو مشخص کرده و احیانا موارد مصرف، که حالا این مربوط به چه کسانی برای مصرف هستش. من اینه که دوتا از اسناد در رابطه با جریان آیه قرآن رو نشون بدم. به عنوان مثال از بهار الانوار علامه مجلسی علی الله مقامه شریف، جلد 19، چاپ دارالاحیا تراث العربی، چاپ بیروت لبنان، صفحه 213، ایشون نقل کرده در رابطه با این آیه در تفسیر کلبی آمده که ان الخمس لم یکن مشروعا یوم اذن و انما شرع یوم احد، که هنوز خمس در اون ایام وضع نشده بوده، در روز احد به صورت کامل و دقیق آمده. این نظر ایشون در رابطه با از کلبی نقل میکنه در رابطه با روز احد هست. حالا بعد در ادامه در رابطه با بدر صحبت میکنه، میگه و فیه انه لما نزلت هذه الآیه عرف المسلمون انه لا حق لهم في الغنیمه و انها لرسول الله صلی الله علیه وسلم فقالوا یا رسول الله سمعا و طاعه. میگه بعد از اینکه آیه نازل شد، مردم اون آیه اطیع الله و اطیع رسول، مردم متوجه شدن که آقا حقی ندارن و پیامبر باید تقسیم کنه و تصمیم بگیره. و انها لرسول الله فقالوا یا رسول الله سمعا و طاعه فاصنع ما شئت، گفتن هر چی که شما تصمیم بگیرید ما اطاعت خواهیم کرد هر طوری که صلاح است. فنزل قولهی وعلمو انما غنمتم من شیئن فان الله خمسه تا آخر آیه، ای ما غنمتم بعد بدر، یعنی آنچه که به عنوان غنیمت به دست آوردید بعد از بدر بر اساس این باشه. و روا ان رسول الله قسم غنائم بدر الاسوا ولم یخمس، و میگه روایتی هست که رسول گرامی اسلام تقسیم کردن غنائم روز بدر رو به صورت مساوی و این رو مخمس قرار ندادن، که حالا این میشه یه قول دوم که در بعد از بدر این اتفاق افتاد با اختلافی که پیش آمده بود و بعضی بیان کردن، یا بعد از احد به اصطلاح این اتفاق افتاده باشه. در جای دیگه هم باز این مطلب آمده در منابع اهل سنت، آقای ابن الجوزی، ابوالفرج ابن الجوزی در المنتظم فی تاریخ الامم والملوک، چاپ دارالکتب علمیه بیروت لبنان، جلد سوم، صفحه 137، میگه وقن و رسول الله و المسلمون ما کان لهم من مالن فکان اول مال مال خمسن فی الاسلام بعد بدر، اولین مالی که به عنوان خمس در اسلام مشخص شد بعد از بدر بوده، که این شروع در واقع مسئله خمس هستش در جریان بعد از جنگ بدر هست، و آیه‌ای که به عنوان آیه خمس در قرآن شناخته میشه و در قرآن مطرح هست. فقط یه نکته ای رو در رابطه با این آیه گاهی اوقات به هر حال مطرح میکنن، البته میگم به صورت مفصل، ما از ابتدای اسلام ماجرا رو تا جریان معاصر و کنونی و اونچه که در روایات هست مفصل مطرح خواهیم کرد، اما اشکالی که به این آیه مطرح میکنن این هست که این آیه مربوط به جنگ میشه و مربوط به غنیمت جنگی میشه، ولی شما از این آیه دارید در رابطه با منافعی که افراد در زندگیشون در واقع کسب و کار و غیره هم هستن دارید استفاده میکنید. میخوایم عرض بکنیم این آیه، آیه خمس، اصل خمس در قرآنه. اگر کسی بگه آقا آیا در رابطه خمس آیه در قرآن آمده؟ بله آمده، منتها شأن نزول این آیه در رابطه با خمس غنیمت غنائم جنگی هستش، اما مورد آیه فقط در رابطه با شأن نزول نیست، یعنی شأن نزول اینگونه نیست که کاری بکنه که آیه دیگه در موارد دیگه ورود نداشته باشه، ما دلیل داشته باشیم در موارد دیگه ورود پیدا میکنه، که حالا ما موارد دیگر رو مفصل عرض خواهیم کرد. به عنوان نمونه اگر ما بخوایم در رابطه با غنائم عرض بکنیم، روایتی هست ابو عیسی میگه از امام صادق علیه السلام درباره کلام خدای متعال پرسیدم، بدانید همین آیه و علم و انما غنمتم من شیء، امام صادق در رابطه با این میگه سوال کردم، حضرت دو آرنج را بر زانو گذاشت و بر دو دست اشاره کرد و فرمود به خدا که استفاده روز به روز است، یعنی در استفاده روز به روز در اون منافعی که ما از کسب به دست میاریم باید این رو پرداخت بکنیم. هیه والله الافاده یومن به یوم، در کتاب کافی شریف جلد یک صفحه 544، که اگر من به اصطلاح سند این رو بتونم،
حالا اینم یه بحثیه بالاخره جناب استادیم که بله. مطرح فرمودین، من شنیدم بعضن در افواه عمومی گفته میشه که حالا خمس رو بالاخره ساخت و پرداخته بعضی ها هست و اینها، ولی این خب بالاخره آیه 41 سوره انفال به ما نشون میده که اصل خمس لااقل در قرآن اومده و خیلی ها خب بی اطلاع هستن، ولی خب حالا این که به تعبیر جناب استاد شأن نزول و دلالت این آیه تا کجا هست دارم، بعد به روایات مراجعه بفرماییم.
بله ببینید، یکی به روایات بعد مراجعه بکنیم، یکی به خود ماده غنیمت، که حالا من این دو چون بحثش مفصله جلسه دیگه مفصل مطرح خواهم کرد انشاءالله جلسه آینده شاید. که خود ماده غنیمت ما استخراج کردیم از کلام اهل حدیث، از کلام اهل فقه، از کلام اهل تفسیر، یعنی مراجعه و مواجهه با قرآن و روایت اهل بیت اینگونه نیست که خب من بیام مثلا نگاه بکنم چه من بگویم از ظاهر این آیه صرفاً که وعلم و انما غنمتم من شای و بگم آقا خم ثابت و یه نفر بگه وعلم و انما غنمتم من شای و این چون در مسائل مربوط به جنگ بوده غنیمت جنگی بوده پس موارد دیگه به اصطلاح همینطوری هست و ساخته و پرداخته هست و بخواد اتهام بزنه اینا بحثای علمی که باید مطرح شد. من یه روایت دیگه عرض بکنم از کتاب کافی شریف. کتاب کافی شریف ملاحظه می‌فرمایید همون جلد یک کتاب الحجه صفحه 729 عرضم خدمتتون باب الفی و الانفاس و انفال و تفسیر الخمس. اونجا در روایت از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حسین ابن عثمان عن سماعه قال سألت ابا الحسن عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، در هر چیزی که مردم به دست می آورند کم باشد یا زیاد. بعد در پاورقی آمده الفائده الزیادت التي تحصل للانسان، هر زیاده‌ای که برای انسان به دست بیاد. کسی تو کسبی کاری به اصطلاح سرمایه گذاری میکنه 100 میلیون تومان میبره میشه 120 میلیون تومان، این زیاده همین فائده هستش. و هی اسم فاعل من قول که فادت لعو فائده و قالو استفاده مالا استفادتن و کره و انیقال افاد الرجل مالا افادتن که از اسماء المنیر فیومی گرفته توضیح رو. بنابراین فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، در هر چیزی که فایده و نفعی برای انسان باشه کم باشد یا زیاد این خمس قرار داده شده. اما همه جزئیات، یعنی این که آقا نحوه این خمس، مقدار این خمس، همین که الان ما داریم میگیم آقا هر فایده اضافه، در حالی که در عمل الان چه مطرح میشه و چه گرفته میشه، آنچه که ما به دست می آوریم و بعد از اینکه در زندگی خرج کردیم اضافه از اون میاد. با در هر چی، چون اگر این طور باشه یعنی این که اگر دخل یه نفری در مغازه سود یک شب او شد 100,000 تومان، همونجا باید 20,000 تومان برداره بگذاره کنار به عنوان خمس، در حالی که این نیست. در حالی که الان اون چیزی که گرفته میشه اینه که آقا شما برو تو زندگیت این 100,000 تومان رو خرج کن. نه. اگر آخر سال شما اضافه آوردی از این، که حالا این اضافه یا در حساب شما و جیب شما میماند یا این اضافه در اجناس مغازه شما میماند، مثلا سرمایه شما بود 100 میلیون تومان، الان سرمایه شما 120، خب این سرمایه از آسمون که نیامده. نه. شما این جنس خرید و فروش کردید و الان جنس های بیشتری در مغازه شماست، خب پول داشتی که خرید کردی دیگه از همین خرید. یعنی ببینید داریم عرض میکنیم اگر قرار باشه که ما هم حالت اخباریگری پیدا بکنیم بریم سراغ یه روایت، امام معصوم فرمودن فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، پس از هر درآمدی یک پنجم رو باید برگرده، در حالی که اینطور نیست و این همش با حساب و کتابه، یعنی همش با ادله و با حساب و کتاب هست.
یعنی همون توسعی جناب استاد که روایت میده به آیه و آیه بالاخره ظاهرش اینه که به غنیمت اشاره داره و روایت میده اینو توسع میده به کل ما افاده، ولی از اون ور هم ما بالاخره این استنباط باعث میشه که این کل ما افاده در واقع به این گستردگی هم اعمال
بله،
نشه.
بله اون اینا همش بر اساس همون هست. به عنوان مثال اینکه ما الان میگیم بعد از این جزئیات، یعنی بعد از اینکه ما خرج کردیم آخر سال، که باز اینطور هم نیستش که بگیم آقا هر چیزی که خرج کردیم. خیلی جالب الان توی شما فتاوا مراجعه بکنید یه نکاتی هست توی بحث‌های مربوط به خمس، مباحث فقهی، که گاهی بعضی از متدینین هم نپرسیدن یا اطلاع ندارن اگر یه خریدی از خریدهای ما این جزء معونه ما به حساب نیاد، در شأن ما برای معونه نباشه. به عنوان نمونه برای خریدن وسیله نقلیه‌ای که انسان سوار میشه، اگر این رو من در طول یک سال، الان که کسی زورش نمیرسه که مثلا تو یک سال خرید کنه، به عنوان مثال از درآمدهاش یک وسیله نقلیه خرید، این جزء معونه شه، خب سوار میشه و نوش جونش، هیچ خمس هم نمیخواد بده. ولی اگر وسیله‌ای خرید که اون این در شأن این شخص نیست،
بالاتر
هست، یعنی در معونه او به حساب نمیاد، جزء مخارج او. یعنی هر کس که میبینه میگه آقا این آقا نباید این ماشین سوار شه، این چه ماشین سوار شه، مثلا به این نمیخوره،
لوکس محسوب میشه،
ماشین لوکس، میگه این مبلغی که برای این لوکس بودن این ماشین، برای این خارج معونه بودن پرداخت کرده، اینو باید مستقیم خمسش بده. این دیگه جزء معونه به حساب نمیاد. این معونه به عنوان مثال از کجا اومده که حالا هم افاده مشخص میشه هم معونه، به عنوان مثال روایتی در تهذیب الاحکام.
جناب استاد قبل اینکه وارد این بحث بشین، اگه اجازه بدین میان برنامه ببینیم با دوستان، در خدمتتون هستیم.
دین رو با گفت علی در همه جا گفت علی، دین رو با گفت علی در همه جا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفتنی، با کرم گفتنی لوح و قلم گفتنی، با کرم گفتنی لوح و قلم گفتنی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفتنی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفتنی. یا علی یا علی یا علی یا علی یا امیر المؤمنین، یا علی یا علی یا علی یا امیر المؤمنین. کاف و نون گفتنی، رکن و ستون گفتنی، کاف و نون گفتنی، رکن و ستون گفتنی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفتنی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفتنی، کوکبی گفتنی ورد نبی گفتنی، کوکبی گفتنی ورد نبی گفتنی، بین طوفان بلا نوح نبی گفتنی، بین طوفان بلا نوح نبی گفتنی.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا امیر المؤمنین، یا علی یا علی یا علی یا علی یا امیر المؤمنین.
با وفا گفتنی قاره هرا گفت، با وفا گفتنی قاره هرا گفتنی، شب معراج پیمبر به خدا گفتنی، شب معراج پیمبر به خدا گفتنی، نه فلک گفتنی حور و ملک گفتنی، نه فلک گفتنی حور و ملک گفتنی، هر که از سفره حق خورده نمک گفتنی، هر که از سفره حق خورده نمک
گفتنی. خب شب شما بخیر بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در خدمت جناب استاد عباسی هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های عصر ایمان، با موضوع اجتهاد و تقلید و زیر موضوع مباحث خمس در اسلام. جناب استاد مباحث رو مطرح فرمودین پیرامون روایات خمس و پیش از اون هم راجع به آیات خمس، آیه خمس، آیه 41 سوره انفال مباحث رو مطرح فرمودین و شأن نزول اون رو بیان داشتین. در ادامه هم روایت رو از حضرت نقل فرمودین که یه توسعی داده شده به مباحث در واقع مصادیق خمس. بحث جناب استاد نیمه تمام موند، ادامه بحث رو در پیش میگیریم با جناب استاد. بفرمایید.
بله، عرض کردم در یک روایتی در تهذیب الاحکام شیخ طوسی هست، در رابطه با خمس از امام معصوم سوال شد و جالب هست که نسبت به اصل خمس در این روایت امر قطعیه، یعنی نسبت به امر اصل خمس سوال نمیشه که آیا خمس واجب هست یا نه، نسبت به این سوال میشه که آیا خمس به همه منافع، به همه آنچه که شخص کسب و تجارت و صنایع و اینها هستش. آخه مثلا ممکنه که تو ذهن اینطور بیاد که خب حالا اگر کسی کارش خرید و فروش هست، خب این خرید و فروش مقدار سود خیلی واضح و روشنه دیگه. میگن آقا یه جنسی رو خریده 100 تومن، 20% هم سود بر اون میبنده 120 تومن، بعد این سود مشخصه. بعضی از کارها سودهاش این مدلی مشخص نیست، مثل صناعات. خب یه داره یه آهنگری انجام میده، این یه سری وسائل و ابزار و اینها داره، در واقع بخشی از سود برمیگرده به سرمایه او که این دستگاه ها هستش. مثلا الان مثلا ممکن است 200 میلیون 300 میلیون فقط دستگاه مثلا بگذار، یه بخشی برمیگرده به مزد دست او و شاید حتی محاسبه این در یک روز مشخص نباشه، این در طول ماه به عنوان مثال آهن میارن و تبدیل میکنن به در و پنجره و غیره، بعد آخر سر مشخص میشه که خب حالا این مقدارم فروختن. سوالش این نیست که خمس واجب هست بر من یا نه بر کارها و کاسبی ها، سوالش اینه که آیا بر همه اینها دقیقا یک پنجم باید باشه، که حضرت در این روایت بحث اون در واقع معونه رو مطرح میکنن که میگن یکی از ملاک ها معونه هست. در کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف جلد چهارم مکتبت الصدوق صفحه 158 روایت میگه سعد ابن عبدالله عن ابی جعفر عن علی ابن مهزیار عن محمد ابن حسن الاشعری قال كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني عليه السلام اخبرني عن الخمس اعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الظروف وعلى الصناع وكيف ذلك. سؤال کرد آیا خمس اعلى جميع ما يستفيد الرجل، هر چیزی که انسان سود میبره، هر مقداری که انسان سود میبره، آیا باید این مبلغ رو برگردونه، این خمس رو برگردونه برای خدا و پیغمبر و ذوی القربا هستش، و کثیر من جمیع ضروب و علی السنا، برای این کارهایی که به عنوان ساختن هستش، کارهای دستی و غیره، برای همه، و کیف ذلک، به چه صورت هست. حضرت با سه کلمه که یادداشت کردن با دستخط شریفشون روشن کردن که الخمس بعد المعونه، خمس بعد از مخارج روزانه و بعد از مخارج زندگی هستش. مخارج زندگی تو که شما انجام دادی دقیقا این چیزی هستش که امروز الان در واقع مورد فتوا هست. شما مخارج زندگیت رو انجام دادی، یک مهمانی آبرومندی داشتی برگزار کردی، نمیدونم عروسی فرزند بوده برگزار کردی، نمیدونم مسافرتی میخواستی بری، مکه مشهدی، نمیدونم کربلای عتباتی میخواستی بری، تفریحی میخواستی بری، لباسی خرید کن، این کارا رو انجام دادین. در پایان اون چیزی که اضافه میماند و اون چیزی که میشود به عنوان سرمایه شما میخواید، به اصطلاح امروز میگن پسنداز میخواید بکنید در پایان سال خمسیتون، حضرت فرمودن الخمس بعد المعونه، خمس برای بعد از معونه هستش. معونه یعنی امور مربوط به زندگی که انسان از اونها استفاده میکنه. لذا ببینید این روایات یکی دوتا نیست و روایات متعدد هست که حالا ما در طول بحث فراوان در فراوان باید این روایات رو بیاییم بررسی بکنیم و نسبت بهش بحث بکنیم. به عنوان نمونه من باز از روایات عرض میکنم، در کتاب الاستبصار فی مختلف من الاخبار، تألیف مرحوم شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف، چاپ مؤسسه اعلمی باز، در جلد دوم صفحه 306، این روایت از علی ابن مهزیار قال علی ابو علی ابن راشد قال قلت له امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک فعلمت موالیک ذلک، فقال لی بعضه و ایو شیء حقه فلم ادر ما اجیبه. و میگه مگه من به اصطلاح رفتم پیگیری کردم، سوال داره در واقع از ما معصوم میکنی، من رفتم پیگیری کردم به افراد دارم میگم که مردم واجبه بر شما خمس پرداخت بکنید، واجبه بر شما حق شرعی اهل بیت علیهم السلام رو برگردونید، بعد از من سوال کردن چه مقدار حق ایشون، از چی باید پرداخت بکنیم. من به همین مشکل برخورد کردم. فقال یجب علیهم الخمس، خمس یک پنجم بر اینها واجبه. فقلت فی ای شیء، این خمس در کدوم یکی از مسائل زندگی اینا، یعنی خمس فرششون رو باید بدن که روش دارن زندگی میکنن، خمس یخچال و امکاناتشون رو به چی میخوره، به کدوم یکی از چیزای زندگی، به مرکب هایی که دارن میخوره، به چی میخوره. فقال فی امتعتهم و ضیاعهم و تاجر علی و صانع بیده و ذالک اذا امکنهم بعد معونتهم. میگه به همه چی، به متاعها و کالاهایی که دارن، به تجارتهایی که دارن، به صنایع دستی که به اصطلاح تولید میکنن احیانا و قابل عرضه و قابل فروش هست، اما اذا امکنهم بعد معونتهم، اگه از معونشون اضافه اومد، اذا امکنهم یعنی خرج زندگیشون رو کردن آخر سال، اگه چیزی مون براشون، چیزی نمون که ما چیزی نمیخوایم ازشون. یعنی میخوام عرض بکنم همه هوای نفس ها یا شیطنت های بیرونی سر چیه؟ سر اینه که اون که ما قراره بدیم اساساً اونی نیستش که ما اولا و به ذات بهش نیاز داریم. یعنی این نیستش که خدا بالا سر ما وای نستاده بگه آقا شما الان این ما 2,000,000 تومان حقوق گرفتی، زندگی خودت لنگه، تو این گرونی، تو این شرایط، بگه آقا خب یالا زود 400 تومنشو پرداخت بکن، که ما بگیم که آقا مثلا خب چه سخت شد برای ما کار، ما این همه زحمت کشیدیم. خدا میگه همه سال زندگی تو انجام بده، همه سال این مخارج زندگی تو داشته باش، آخر سال اونی که دیگه میخوای پس انداز بکنی، اونی که دیگه رفت جزء سرمایت، از اون بعد بله خب من دیگه الان رفته جزء سرمایه‌ام، یه دست شده، یه دستگاه 400,000,000 تومانی مثلا چاپخونه، یه دستگاه مثلا 300,000,000 تومانی تراشکاری، بعد اینو میخوام خمسشو بدم، بعد مثلا سختم میشه، اینی که دارم الان میدم سختم میشه، این از زندگیم که نزدم، این شده پول این دستگاه، حالا دیگه این دستگاهه، این مونده برام، حالا الان میخوام خمسشو بدم، میگم چه سخت شد من بعد الان از زندگیم بزنم. نه، اونی که الان یه کارمندیه داره زندگی عادیشو داره انجام میده، این گاهی اوقات در سال 100,000 تومان خمسش نمیشه، او کارگر اصلا هیچی خمسش نمیشه، بستگی داره که آخر سال واقعا تونست تو این شرایط کرونایی و اقتصاد این مدلی با این شرایط چیزی پسنداز بکنه. اگر چیزی داره پسنداز میکنه، خدا میگه اونجا این سهمیه که من قرار دادم برای مخارج خاصش.
که همونم جناب استاد، هفته پیش من خاطرم هست که شما روایت رو خوندیم، برای بینندگان شاید خاطرشون باشه، که همون هم باعث میشه یه سری از برکات نازل بشه و ما هممون میدونیم که برکت غیر از ثروته. یعنی ثروت ممکنه کم باشه، ولی برکت که داخلش میفته انقدر به جا خرج میشه و پیشگیری میکنه از هدر رفتن اون ثروت، که عملا کفاف زندگی رو میده و کفاف مخارج اضافی رو هم میده.
بله قطعا همینطوره. یعنی اگر ما بخوایم به اون روایات رو ادامه بدیم، بپردازیم به اون روایات، واقعا عرض میکنم که گاهی اوقات ما مردم، حالا ما این گاهی اوقات ممکنه بیننده عزیز بگن که آقا این برنامه قرار بود که مثلا یه برنامه علمی در رد مثلا اخباریگری و بحثای شبهات این چنینی باشه، بعد مثلا یه جاهایش ممکنه مثلا میشه آقا بحثای اخلاقی یا بحثای مثلا اعتقادی و اینها. حقیقتا اینجا یه جایی که گره خورده، یعنی یه جایی که ما میبینیم آقا دقیقاً شیطان داره اینجا بیشترین مایه رو میگذاره، بیشترین فشار رو میاره، که آقا خب شیطان ممکنه برای خیلی ها بگن آقا به نمازشون نتونه دست بزنه، میگه آقا من نماز به هر حال پدرم مادرم همه وجودم دقیقاً رشد پیدا کرده، با این نماز با این روزه و غیره. من به گاهی اوقات افراد رو میبینیم سوال شرعی میپرسن از ما، در طور روزه میگه مثلا خانم بزرگوار، آقای بزرگوار، اصلا روزه واجب نیست تو این شرایط برشو، این بیماری شما مثلا، تو میگه نه نمیتونم نگیرم. یعنی انقدر عجینه با این هست. ولی در مسئله خمس، خب از زمین و آسمان، یعنی الان بحث ما این نیستش که آقا افراد بیان مثلا بدو بدو خمسشون رو مثلا میخوان پرداخت بکنن، آقا با بگیم آقا به فلان مرجع بدید یا به فلان مرجع ندید. بحثمون این نیستش که همه این خمس 100% داره در جای خودش صرف میشه یا مثلا صرف نمیشه. بحثمون اینه که ما به عنوان مکلف آیا باید بریم دنبال این که بدونیم تکلیفمون در این رابطه چیه؟ و این تکلیف رو دانستنش در این شرایط آخرالزمان خیلی سخت‌تر از موقع‌های دیگه است. موقعی که من امام معصوم رو می‌بینم یا یکی از وکلای امام معصوم یا زمان خود امام معصوم زندگی می‌کنم که در قید حیاتن و در حال حضور و ظهور هستن، آدم می‌تونه بره محضرشون، خب مسائل حل میشه. البته اون موقع هم قطعاً باز از همین حرفا بوده دیگه. حالا ما به سازمان وکالت هم می‌رسیم که خب کسانی بودن از وکلای آقا موسی بن جعفر علیه السلام که یک عالمه از وجوهات مردم دست اینها بود و وقتی امام آقا موسی بن جعفر علیه السلام از دنیا رفتن، اینا حاضر نشدن امامت امام رضا رو بپذیرن، چون دیدن اگه امامت رو بپذیرن خب بعد این اموال رو تحویل امام رضا علیه السلام بدن و اصلا اومدن یه فرقه درست کردن و ادعاهای عجیب و غریبی در رابطه با حضرت موسی بن جعفر. خب احیانا اگر ما در اون زمان هم زندگی می‌کردیم میگفتیم که ببینید اینا مگه وکیل امام نبودن؟ مگه وجوهات مردم رو نگرفته بودن؟ خب این وجوهات مردم رو که اینا بالا کشیدن، این وجوهات مردم رو که اینا تو زندگی شخصیشون اصلا اومدن امام معصوم منکر شدن به خاطر وجوهات. یعنی دیدن که چند صد هزار درهم دستشونه، الان آقا موسی بن جعفر از دنیا رفته، الان که اگه بگن بله ما پذیرفتیم امام رضا رو، همه رو باید میومدن فرقه جدید درست کردن. خب اگر اینطور بود که خب اونا مردم اون زمان که باید کلا بی دین میشدن، گفتن آقا امام معصوم یکی وکیل گذاشته، مستقیم وکیل گذاشته و این وکیلی همش اتفاقی رو رقم میزنه، خب حالا چیکار باید بکنیم دیگه؟ پس ما پرداخت که نباید بکنیم، هیچی، باید از دین برگردیم کلا. یعنی لذا دقیقاً جایی هستش که این جای بزنگاه هستش که هم داره اعتقاد ما مورد حمله قرار میگیره، هم یه واجب دینی داره از ما فوت میشه. خیلی ها اصلا توجه نکردن تو زندگیشون. یعنی آقا شخص میاد فراوان پیش اومده، 30 سال، 40 سالشه، 50 سالشه، بعد میاد میگه که خب آقا اینی که الان شما مثلا بالای منبر گفتی یا فلان، خب حالا بعد چیکار کنیم؟ ما که اصلا میگه خب الان شما کی کاسبی تو شروع کردی؟ مثلا 18 سالم بود، 17 سالم بود من کاسبیمو شروع کردم، شاگرد بودم، بعد مغازه‌دار شدم، بعد تاجر شدم، بعد چی شدم؟ بعد میبینی اصلا یه عمری زندگی کرده مخلوط با این مبالغ.
60 سالگی تازه میخواد بله، شرف بشه.
بله الان اگر دقیقا ما باشیم و یه مکلف باشه و این همه روایت، آیا به ذهنش خطور نمی کنه که خب شاید من یه وظیفه‌ای دارم؟ اصلا از همون آیه 41 انفال یه احتمالی باید وجود داشته باشه، از روایت کافیه احتمالی من بدم که خب چرا تا الان این سوال برام پیش نیومده؟ یا پیش اومده و کنار گذاشتم، یا واقعا نشنیده بودم، یا اگه شنیده بودم انقدر حرف منفی هم کنار شنیده بودم که نمیخواستم سمت این واجب الهی برم، در حالی که اونا همینطوری که شما گفتید تو 60 سالگی میاد بره حج، بعد تازه گیر میفته، یعنی تازه میبینه که خب من الان اگه بخوام برم حج، به من میگن آقا این لباس احرامت اگر به اصطلاح از مال 100% حلال مخمس نباشه اصلا درست نیستش، احرامت، حجت همه به مشکل برخورد میکنه. بعد اونجا تازه به خودش میاد که خب حالا نکنه من یه وظیفه دارم. خب حالا نکنه یه وظیفه دارم رو اگه ما زودتر بدانیم و بپرسیم خیلی متفاوت خواهد بود.
بسیار خوب، اینم بالاخره مبحث مهمیه که جناب استاد اشاره فرمودن و الان هم اثبات شده که خیلی از اوقات ما خودمونم احساس میکنیم در زندگی شخصیمون که به لحاظ بینشی و دانشی مشکلی نداریم، خیلی از چیزها رو انسان میدونه، لکن بقول یکی از مراجع محترم تقلید میفرمودن که چشم میبیند، گوش میشنود، لکن دست و پا به حرکت در نمیاد و اون انگیزهی که باید پشت بالاخره این اراده قرار بگیره که ما رو به حرکت وابداره اون نیست. و اگر انسان بالاخره توجه بکنه برخی از این روایات که خب این برکتش برمیگرده به زندگی ما، شاید در پذیرش بعضی از مسائل هم به ما کمک بکنه. یه میان برنامه ببینیم، در خدمت شما و جناب استاد هستیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ما هو علي ما هو علي
عرض ادب و احترام و قبولی اطاعت دارم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر. در خدمت شما هستیم با مباحث جناب استاد عباسی عزیز پیرامون مسئله خمس. من قبل از این که جناب استاد رو ازشون درخواست کنم که مباحث رو ادامه بدن، میخواستم خدمت شما بینندگان عزیز عرض بکنم که در صورتی که نظری دارید یا سوالی دارید پیرامون مباحث استاد، میتونید که به شماره های بالاخره شبکه تماس بگیرید یا پیامک بدید و نظرات یا سوالات خودتون رو با جناب استاد مطرح بفرمایید و ما اینجا هم در خدمت شما هستیم که بپرسیم از جناب استاد سوالات شما عزیزان رو. جناب استاد در خدمتون هستیم.
بله، بحث ما در رابطه با اولا آیه 41 سوره انفال بود که عرض کردیم آیه خمس در قرآن کریم هست و بحث خمس غنائم رو در جنگ در به عنوان شأن نزول و بعد به عنوان تفسیر آیه و توضیح آیه بر اساس آنچه اهل بیت فرمودن، بحث خمس در کل منافع، کل غنیمت هایی که انسان میبره، چون لغوی آیه به هیچ عنوان و ظاهر آیه به هیچ عنوان بحث غنایم جنگی نیست. آیه قرآن اتفاقا به سمت بحث خمس در همه اموال هست، چون همه فواید رو میگه و علمو انما غنمتم، هر چیزی که شما به عنوان منفعت به دست می آورید. اصلا بحث جنگ در این آیه مطرح نشده. این نفر می گفت آقا این آیه مربوط به جنگ، شما اومدید مطرح کردید میگید آقا نمیدونم خمس رو نمیدونم اینا، اینکه این خمس رو نمیگه. گفتم بخشو شما الان کجای این آیه جنگ رو شما میبینید؟ نه، این آیه در جنگ نازل شده. گفتم خب نزول آیه در جنگ هم که ما نقل کردیم برای شما. شما کلن اگر ما بودیم و شما بودیم و صرف آیه قرآن، آیه میگه از هر چیزی که شما بهره میبرید، غنیمت میبرید، هیچ حرفی از جنگ نیومده، هیچ اختصاصی به جنگ هم پیدا نکرده. بله، نقل در منابع و آن که آقا شأن نزول آیه کجاست، حالا بعد از جنگ بدره، بعد از جنگ احد که اختلاف بر اثر غنایم پیش میاد و خدای متعال هم حق تقسیم رو به پیغمبر میده، هم بخشی از این رو به پیغمبر برمیگردونه و بعد این گسترش پیدا میکنه و بعد این مفصل میشه نسبت به همه اموال. وقتی که سراغ روایات میریم، باز من میخوام بعضی از منابع روایی رو و روایات رو عرض بکنم. وسائل الشیعه شیخ الرعاملی، وسائل الشیعه شیخ الرعاملی متوفای 1104 هجری قمری، جلد 9 صفحه 499 بابی رو داره در رابطه با خمس. خب این روایات خمس رو کامل در اینجا از کتب اربعه و دیگر کتب جمع‌آوری کردن که باب وجوب الخمس فی ما یفضل عن معونت سنه له و لعیاله من ارباح تجارات و صناعات و زراعات و نحوها و ان خمس ذلک للامام خاصتاً. باب وجوب خمس در اون چیزی که اضافه می آید از معونه سنه، یعنی مخارج سال، برای خود او و برای خانواده او از چه اموالی باید داده بشه؟ من ارباح، از سود تجارت ها، صناعت ها و کشت و زرع ها و امثال اونها. یه کشت و زرع هایی که مستقیم به خود کشت و زرع زکات تعلق می گیره، مثل گندم و جو و خرما اینها. بقیه یه کشت و زرع ها و درآمد هایی که از این کشت و زرع ها میاد، چون همه کشاورزای ما، همه روستایی های ما، باغدار های ما، اینا که همه که گندم و جو که ندارن که. یه نفر مثلا باغ پرتقال داره، این دیگه بهش زکات که تعلق نمیگیره، این بهش خمس تعلق میگیره، یعنی از نظر وجوبیش بهش خمس تعلق میگیره، به این صورت که اون هم مثل بقیه افراد اون به اصطلاح پرتقال رو، اون میوه رو میفروشه و در زندگیش خرج میکنه، اضافه معونه سنه او، اضافه خرج سال او میشه چی؟ میشه اون مبلغ به عنوان خمس که باید بهش خمس بخوره و خمس پرداخت بکنه. لذا این بحثی که مطرح شده، یه مثلا دو نفر بلندشن بیان در فضای مجازی شروع بکنن بگن که آقا اینا در من در آوردی هستش، ما نداریم، حلال شد، تمام شد، این روایات رو، این مطالب رو، چه در روایات اثبات، چه روایاتی که بالا بعد عرض میکنه باید تحلیله و همش جواب داره و غیره، بحث میشه در رابطه باش، اینا مفصل مورد نظر علما بوده، یعنی کلمه به کلمه و واو به واو این مورد بحث و مورد گفتگو قرار گرفته. روایت دیگری رو من از کتاب شریف من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق علی الله مقامه الشریف، متوفای 381 هجری قمری، در جلد دوم با تحقیق مرحوم آقای غفاری، چاپ مؤسسه نشر الاسلامی، صفحه 41، خمس و در واقع احکام خمس رو در اینجا آورده. وقال الصادق علیه السلام که ان الله لا اله الا هو لما حرم علینا الصدقه انزل لنا الخمس. خدای متعال، خدایی که لا اله الا هو، خدای جز او نیست، زمانی که حرم علینا الصدقه، بر ما صدقه رو حرام کرد، انزل لنا الخمس، نازل کرد برای ما و در حق ما و در شأن ما خمس رو. فصدقت علینا حرام، همونطور که در ابتدای روایت فرمودن، پس صدقه بر ما اهل بیت علیهم السلام حرام است. والخمس لنا فریضه، و خمس لنا فریضه، خمس علینا فریضه نیست، لنا فریضه. یعنی چی؟ خمس برای ما فریضه است، یعنی خمس به نفع ما بر مردم واجب شده، برای ما، در حق ما بر مردم واجب شده است، یعنی خمس برای ما و به خاطر ما وجوب پیدا کرده است. و کرامت لنا حلال، البته اونجایی که کرامت از جانب ما هست، اونجایی که ما مالی رو برگردونیم، ما مالی رو ببخشیم، ما در واقع اطعام و انعامی بکنیم، اون بر ما حلال هست و مانعی نیست، که این برخیش برمیگرده به همون موارد جزئی که حالا روایتش رو باز خواهیم خواند، یعنی عهد بین ما و بینندگان عزیز که امری در مسئله خمس در هر بحثی که ما در این برنامه مطرح میکنیم و میتونم بگم هر مسئله که در این شبکه مطرح میشه، اما الان من نسبت به برنامه خودم عرض میکنم، هر بحثی که ما در این برنامه مطرح میکنیم ما رو راست و صادق با بینندگان عزیزمون هستیم، امر مخفی نداره ما دو تا روایت اینجا بخونیم، سه تا روایت رو مثلا نگه داریم سانسور بکنیم، بگیم آقا اینا رو دیگه مثلا اینا رو لازم نیست مردم بدونن. نه، ما اگر به بینندگان عزیزمون قول دادیم که بحث ها رو مطرح بکنیم، مثبت و منفی هر آنچه که در بحث ها باشه ما مطرح میکنیم، بینندگان عزیزمون مسئله براشون روشن بشه. البته این برنامه ما درس خارج فقه مثلا خمس نیست که ما بتونیم تمام روایات رو، ولی دسته‌ای به صورت دسته‌ای از روایات که فلان موضوع درش مطرح شده رو مطرح میکنیم، که این نباشه که بیننده عزیز خارج از این برنامه جایی بشه بگه آقا یه روایت‌های این مدلی هم هست، آقا چطور پس آقای عباسی نخوند برای ما این روایت‌ها رو تو برنامه عصر ایمان؟ آقا شاید آقای عباسی نمیخواست شما بدونید که مثلا اهل بیت اینم گفتن. نه، ما میخوایم مثلا مطرح بکنیم، بگیم برای بینندگان عزیزمون، بینندگان عزیزمون روشن براشون مطرح باشه و روشن براشون مسئله واضح شده باشه که خب این همه روایت در اینجا داریم. بله، یه روایت هایی هستش که شخص آمده فردی سوال کرده، اجازه گرفته، گفته آقا مثلا من میشه پرداخت نکنم، که اونم باز روایتش اگه خاطرتون باشه این روایت در این رابطه خوندیم که حضرت گفتن آقا چرا پرداخت نکنی، در واقع کلام ته کلام این بود که آقا این حقیه که خدا برای ما قرار داده و علت هم داره، یعنی اگه ما برسیم تو علت های چیز بحث بکنیم علت داره. و روایت بعدی در همین باب از روایات از ابو بصیر هستش، از امام باقر علیه السلام، که حضرت فرمود اصلحک الله ما ایسر ما یدخل به العبد النار قال من اکل من مال الیتیم درهما و نحن الیتیم. چقدر آدم فاصلش تا آتش و دوزخ و جهنم هست، چقدر نزدیکه که آدم بیفته توی آتش و دوزخ. میگن که به همین راحتی که من اکل من مال الیتیم درهما، یه درهم از مال یتیم، یعنی اگر کسی این تو ذهنش بیاد یه بار از خودش سوال بکنه، میگه آقا آیا تو اموال من، تو زندگی من، من تو زندگیم به همه چی دارم میرسم، به زن و بچه‌م دارم میرسم، به زندگیم دارم میرسم، به وضع خودم میرسم، به ماشینم میرسم، آیا ممکنه احتمال داره که از مال دی غیر در زندگی من باشه؟ خیلی از آدما به صورت عادی اگر اینو بهشون بگی، نه آقا مگه من میذارم از مال غیر تو زندگی من بیاد، من مال حرام میبرم سر زندگی، کاسبیم روشنه، اصلا ما حسابرس داریم. شما دیدید این مجموعه های تجاری و کسب و کارها خیلی هاشون مثلا حسابرسی دارن، آخر سال که میشه یه روز دو روز کلا مغازه رو میبندن، شروع میکنن حسابرسی کردن آقا مالمون چجور شد، بدهیامون چی هستش، درآمدهامون چی هست، اموال داخل رو تمام شمارش میکنن، تمام رو حساب کتاب میکنن. بعد آیا ممکنه که این سوال هم از خودمون مطرح کرده باشیم که آیا دین با من حساب و کتاب مالی ممکنه داشته باشه یا نه؟ احتمال اینکه وجود داره. آقا بگم آقا تمام این حقوق مالی خمس و فلان اینا دروغ، اما یه احتمالی آیا وجود داره که خدا یه حساب و کتاب مالی هم با من داشته باشه؟ این همه به من تاکید کرده که آقا شما مواظب باشید که مال حرام در زندگیتون نبرید، مال مخلوط به حرام نبرید، مال شبهناک نبرید، استفاده نکنید. آیا ممکنه که یه حقی برای غیر در مال من قرار داده باشه؟ که در بعضی از آیات قرآن داره دیگه، در اموال شما چی هستش؟ حق معلوم للسائل والمحروم. خب اون حقا که حقای خیلیش ممکنه حقای مستحبی باشه، اگه حق واجبم باشه، خب این حق واجب مقدارش از کی باید بپرسم؟ یعنی واقعا من اگه یه ماشین 400 میلیونی 500 میلیونی سوار میشم، این لسائل حق معلوم لسائل و المحروم، آیا میشه 5000 تومان یا 1000 تومان که از شیشه در بیارم بدم به گدای سر چهار را؟ یعنی واقعا حق مالی که خدا تو زندگی من قرار داده مثلا با یه زندگی مثلا میلیاردی، آیا واقعا اینه که مثلا یه 1000 تومن بدم از و خیالم راحت باشه که خب من صدقه امروزمو دادم دیگه، یه حق معلوم لسائل و المحروم، یه سائلی آمد پرسید و منم یه 1000 تومانی بهش 5000 تومانی هم دادم. شما میخواین روغن ماشین رو تعویض بکنید 2 میلیون تومن بعد بدی با این ماشینی که شما سوار میشی با این وضعیت، بعد چطور میشه حق مالی که خدا تو زندگی تو قرار داده برای این همه فقیر تو جامعه 5000 تومان باشه که به نه؟ پس باید بدونیم که خدا این مقدارشو چقدر مشخص کرده، چطور مشخص کرده، چی مشخص کرده این حق. و جالبه بدانید که این حق واجب مالی رو خیلی حاضر نیستن بیان محاسبه کنن. چرا؟ چون دوست ندارن مورد حساب و کتاب قرار بگیرن. حقیقت دیگه، آقا من نمیخوام حساب و کتاب من کسی بدونه، من نمیخوام مورد حساب، نمیخوام کسی بیاد بشینه بر من یا خودم بشینم میگم حساب کنم میگم آقا اینقدر. لذا خیلی راحتشونه انفاقهای مستحبی انجام بدن، اما سختشونه و حاضر نیستن بیان حق مالی واجبی که خدای متعال براشون مشخص کرده این رو پرداخت بکنن. و این اول مشکل هستش. یعنی میگه آقا من حاضرم چند میلیون تومن ماه رمضون غذا تهیه بکنم به فقرا بدم، افطار بسته غذایی تهیه بکنم بدم، اما وقتی بهش میگه آقا اون مقدار واجب، میگه این حرفات چیه، اینا رو بذار کنار دیگه، دلت صاف باشه و این که آقا خودت به فقرا برسی، خب منم به فقرا رسیدم، در حالی که نمیدونه این مقدار. این که حضرت فرمودن فصدقت علینا حرام، یعنی خدای متعال یه چیزی رو منع کرده از اهل بیت علیهم السلام و یه چیز دیگر رو در اختیار اونها و در ید قدرت اونها برای اونها قرار داده. عرض کردم و باز اشتباه نشه، امام معصوم فرمودن که من تو مدینه وضعم از همه بهتره،
نیاز نداره،
ولی شما باید مالتون طاهر بشه. دین راه خودش رو طی میکنه و به اصطلاح تبلیغ دین خدا انجام میشه، مسائل دینی انجام میشه، ولی این که ما حاضر شدیم اون به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اهلی رو در رابطه با امام زمان، در رابطه با اهل بیت در زندگیمون بیاییم و مراعات بکنیم یا خیر، که خیلی از این پا پس میکشن، میگن آقا من اون به ابی انت و امیشم حرفی ندارم، خب پدر و مادر من فدای شما بشن خدا فر... ولی به مسئله مالی که میرسه میگه خب سختمه دیگه. یکی از سختی ها اینه که میگه خب اصلا اینو من مصداق این نمیدونم،
بله.
وجوب اینو برای من ثابت بکن. خب اگه قبلش ثابت کنیم، احتمال این رو بدید، اول افراد همه احتمال این رو بدن که آقا یه واجب مالی این چنینی هست، بعد اینو انجام که. من البته دوست ندارم و سعی میکنم از این بعد این در واقع مسیر بحثمون رو عوض بکنیم، دوست ندارم فضای بحث ما این باشه که بینندگان عزیز تصور کنن که آقا ما اومدیم اینجا داریم تبلیغ مثلا خمس به معنای این که پرداخت وجوهات باید الان انجام بدن، ما میخوایم بدونیم آقا این یه امر واجب دینی الهی، میخوایم این تکلیف روشن بشه و همه بدونیم که با بیانه، با دلیل، با آیه و روایت این امر یکی از واجبات دینیه. حالا یه نفر میگه آقا من تو جمع میرم مثلا نماز میخوام بخونم خجالت میکشم نمیخونم، اون گردن خودش دیگه،
بله.
یه نفرم از این میگه آقا من اعتماد نمیکنم به کسی خمس بدم، خب نمیدم، اونم گردن خودش. یعنی ما الان بحثمون در این عمل نیست که آقا این عمل رو الان ما بگیم آقا بیایید انجام بدیم. الحمدلله نه بنده مرجع تقلید هستم، نه مبلغ هیچ مرجع تقلیدی هستم، همه مرجع تقلید روی چشم ما احترام دارن، ولی مبلغ هیچ مرجع تقلیدی نیستم که بگم آقا مثلا بیایید به فلان مرجع تقلید شما وجوهاتون رو پرداخت بکنید. ولی این رو میدانم که آنچه که خدای متعال مقرر کرده برای این دین، آنچه که اهل بیت علیهم السلام مقرر کردن برای این دین، این هست که امور دینی با مشارکت خود مردم اتفاق بیفته، با خود مشارکت خود مؤمنی اتفاق بیفته. این مشارکت هم یه جاهایش اختیاریه، مثل اینکه من بخوام خونم روزه بگیرم، مراسم بگیرم، نمیدونم عزای اهل بیت علیهم السلام بگیرم، اطعام کنم مردم رو، اینا اختیاری هاش هست، یه جاهایش واجب ها هستش. اگر کسی نمیتونه به هر دو برسه، اول باید واجبش رو انجام بده، بعد اختیاری رو و بعد مستحب رو. اون واجب رو انجام بده به عنوان امر دینی، من فقط امر دینیشو میفهمم، من اینکه آقا من الان نمیدونم به کی پرداخت بکنم نکنم، اینا رو من نمیفهمم. من الان فقط اینو میفهمم که آقا با این آیات و روایاتی که ما کار کردیم، شاید بیش از 200 ساعت روی این موضوع کار کردم تا بتونم خودم رو قانع بکنم که برنامه در رابطه با این موضوع برم که در محضر بینندگان عزیز باشم و الله حضور پیدا کنم. یعنی حتما من باید قبلش یه فایل 400 صفحه‌ای 300 صفحه‌ای بر خودم آماده کرده باشم، کار کرده باشم، زوایای بحث رو که بتونم ارائه بدم، برای اینکه همونطوری که بینندگان عزیز روز قیامت باید پاسخگوی همه اعمالشون واجبات و محرمات و انجام واجبات و ترک محرمات باشم، منم باید پاسخگو باشم نسبت به بحثی که ارائه دادم، نسبت به وقتی که از بینندگان عزیز گرفتم و غیره، که اون چیزی که گفتم واقعا مورد اطمینان خودم بهش رسیده باشم، نه اینکه یه کتاب دیگری رو برداشته باشم یه مطلبی از روش خونده باشم تقدیم بینندگان میکنم.
بسیار جالبه جناب استاد نکاتی که میفرمایید. من لااقل به ذهن خودم مصادیق مختلفی میرسه، حالا بینندگان عزیز هم لابد مصادیقی به ذهنشون خطور میکنه از حرفهایی که گفته میشه در همین زمینه خمس، مباحثی که حاج آقا میفرمایند دقیقاً در افواه مردم گفته میشه و بنده به شخص زیاد شنیدم این رو که خب حالا بالاخره ما سفره سید الشهدا فن میکنیم، ما افطاری میدیم، ما دیگ راه میندازیم، دسته راه میندازیم، کمک میکنیم، صدقه میدیم و خیلی از این مباحثی که خب همه ما شنیدیم، لکن هم بحث جنبه تربیتیش من فکر میکنم که جناب استاد اشاره فرمودن که این که بالاخره ما عمل واجب انجام بدیم و به نحوی گردن بگذاریم و بندگی کنیم خیلی مهمه، و بحث دیگه هم این که بالاخره ما این رو حق معلوم بدونیم و پرداخت بکنیم برای مصارفی که در واقع براش در نظر گرفته شده در دین و باید به اونها رسیدگی بشه. البته خب بنابر این نیستش که حالا این تکلیف فقط برگردان افراد جامعه باشه، قطعا حکومت‌ها و نهادهای دیگه هم مسئولیت‌های خودشون رو باید ایفا بکنن، ولی چیزی که بالاخره خدا برگردان تک تک ما قرار داده این مباحثی است که مطرح شده و جناب استاد هم به صورت تئوریک و شفاف اونها رو مستند به آیات و روایات مطرح می‌فرماید. جناب استاد یک دو تا سوال هست بینندگان پرسیدن، اگه صلاح میدونی الان بپرسم خدمتتون. اگر
فرمودید
یه سوالی که مطرح فرمودن این هستش که آیا شأن نزول یک آیه تأثیری در مصداق احکام دارد یا ندارد با توجه به آیه خمسی که فرمودید و توسعی که در ادامه؟
بله، اون امری که قطعی هست در تو شأن نزول این هست که شأن نزول نمیتواند به تنهایی مخصص آیه و معنای آیه در اون مورد نزول باشد. خیلی از آیاتی که ما در قرآن کریم باش مواجه هستیم مربوط به یک واقعه هست، مربوط به یک حادثه هست، اما وقتی که اون آیه بیان میشه همراه با شأن نزول مورد استفاده و مورد حکم و فتوا خیلی گسترده تر از اون چیزی هستش که در شأن نزول اتفاق افتاده. به عنوان نمونه مثلا در بحث‌های یک مورد من در بحث‌های اعتقادی عرض می‌کنم الان حضور ذهن دارم، در آیه 64 سوره مبارکه نساء بحث در رابطه با سه نفر افرادی هست که اینها آمدند محضر رسول گرامی اسلام، اینها خطای مرتکب شده بودند، بحث توبه اینها مطرح شد، آیه می‌فرماید ابدلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. افراد اینها وقتی که به اصطلاح کسانی که به خودشون ظلم کردن جاؤوک آمدن پیش پیامبر، فاستغفر الله هم خودشون استغفار کردن هم واستغفر لهم الرسول، پیامبر بر اونها طلب مغفرت کرد، اون وقت خدا رو تواب و رحیم یافتن. این آیه رو، این شأن نزول این آیه، این سه نفری است که عصر پیامبر آمدن این اتفاق رو رقم زدن، یعنی ظلمی کرده بودن و بعد آمدن که اون جریان‌ها پیش آمد که اینها دیگه دنیا با همه فراخی تنگ شد بر اینها، دیگه نفس اینها بالا نمی اومد، آمدن محضر پیغمبر توبه و انابه و اینها کردن تا آمرزیده شدن. اگه قرار باشه بگیم شأن نزول دقیقاً آیه رو تخصیص میزنه به همون واقعه که پیش آمده، دیگه از این آیه هیچ استفاده ای نمیتونیم بکنیم، خطاب این آیه دیگران نخواهم، در حالی که شیعه و اهل سنت گفتن دیگران هم همینطور از ظلم و انفسهم اگه به خودشون ظلم کردن برون پیش پیامبر و از این آیه نتیجه گرفتن افراد هنگامی که گناه کرده اند برن محضر پیامبر. در حال حیات اون سه نفر رفتن، بعد از وفات همه مسلمان ها میتونن برن. لذا شما ملاحظه بفرمایید مفاتیح الجنان رو زیارت حضرت رسول از بعید یا زیارت همین زیارت روز شنبه آقا رسول الله، زیارت در هفته روز شنبه زیارت آقا رسول الله که امروز همین زیارت هستش، شنبه همین زیارت بود، در اونجا آمده که دقیقا به همین آیه که حالا آیه رو میخوانه، آیه میاتش در خود زیارت نامه میگه و حالا و انی جئتو که مستغفرن من ذنبی یا رسول الله، من از راه دور از قم، مشهد، تبریز، شیراز آمدم، انی جئتو که مستغفرن من ذنبی، با استغفار از گناهم، عین اونهایی که آمدن اونجاها. یعنی حکم آیه استمرار پیدا کرده هر کسی که میخواد. جالب علمای اهل سنت خیلی هاشون گفتن لوجد الله توابا رحیما، خدا رو تواب و رحیم خواهند یافت. این برای اون سه نفر که نبود، که هر کسی تا قیام قیامت میخواد خدا رو تواب و رحیم بیابد بعد از این که گناه کرده است، باید بره پیش پیغمبر این کار رو انجام بده. این میشه شأن نزولی که مخصص آیه نیست، شأن نزول کمک به فهم آیه میکنه. یه جاهایی ممکنه بشه همون و مربوط به همون باشه، باید قرینه داشته باشیم و از این طرف قرینه داشته باشیم. در خود آیه 41 انفال به هیچ عنوان بحث مربوط به جنگ نیامد، اتفاقا از هر چیزی که بر بعد رفتیم شأن نزول رو نگاه کردیم، میگیم آقا قصه جنگ و قصه غنیمت و اختلاف در تقسیم غنایم هست که به پیامبر سپرده شده. بعد به روایات اهل بیت مراجعه کردیم، گفتن آقا این خمس الزاماً همون مورد جنگ نیست، لذا به این اضافه کردن، چیزی که الان مشترک بین شیعه و اهل سنت، چون اولین بار اهل سنت به ما اشکال میگرفتن آقا این خمس که شما میگید اینو ما قبول ندارین، آیه میگه مربوط به غنائم هست. جالبه خود اونها به غنائم جنگی گنج رو اضافه کردن، کنوز اضافه شده به این دیگه. خب آقا آیه که درش در طور کنز نیامده که، کنوز اضافه شده، یا چیزهایی که از دریا گرفته میشه، چیزهای قیمتی دو مثلا مرجان و لؤلؤ و مرجان و نمیدونم اینا اضافه شده. خب اینا که تو آیه نیومده که، شأن نزول آیه هم نیست. بعد میگه خب نه این موردها اضافه، خب میگه آقا همونطوری که این موردها اضافه شده شیعه هم داره، این موردهای دیگری هم که اهل بیت علیهم السلام گفتن به همین شکل اضافه شده.
بسیار خوب. سوال دیگه هم که مطرح فرمودن این که آیا مصارف مذکوری که در آیه خمس مطرح شده صرفاً به دست پیامبر و امام بوده در آن زمان، یا که مسلمین مستقیم هم میتونستن پرداخت کنن؟
نه دیگه، تصریح آیه این هستش که در ید قدرت امام معصوم هستش. یکی از بحثایی که ما در همین برنامه در ادامه مطرح خواهیم کرد، اولاً وقتی که ما با این ادله ثابت میشه نسبت به اهل بیت علیهم السلام، بعد میاد رو اون قسمت که خب حالا آیا غیر از امام معصوم میتونه دریافت داشته باشه، یعنی بگیره خمس رو و در مصارفی خرج بکنه، حتی اون مصارفی که امام معصوم گفته یا نه، که این با جریان‌های ماجرای وکالتی که دستگاه وکالتی که اهل بیت علیهم السلام به راه انداختن، خودشون وکلایی داشتن و به اون وکلا اجازه میدادن، یعنی به عموم مردم غالبا اجازه داده نمیشد که خودشون بخوان خرج بکنن، میگن آقا ما میدیم خودمون به مستحق، حساب و کتاب میشد، میآوردن به امام معصوم بدن. حالا دسترسی به امام معصوم نداشتن، حضرت میگفتن در قم به فلان شخص پرداخت بکنید. او نائب امام بود در گرفتن وجوهات شرعیه و به اصطلاح بعد خرج کردن. حالا اگر اون وکیل اجازه داشته باشه و بتوانه بخشی رو اجازه بده، مثلا میگن از قسمت سهم سادات شما به سادات فقیر این مقدار رو یکی از مثلا مراجع اجازه میده، مرجع دیگری مبلغ بیشتری اجازه میده، این باید اصل خمس به اصطلاح امروزی دستگردون با مرجع بشه، باز به اجازه مرجع اگر قرار پرداختی اتفاق. ولی همینطوری من بگم خیلی خوب خمس امسال من شده 2 میلیون، 1 میلیون تومنش مثلا سهم امام هست، من میخوام باش قرآن بخرم بذارم مسجد، 1 میلیون تومنش هم سادات فقیر دو تا سید دارم خودم پرداخت میکنم. با اجازه، همه اینها باید با اجازه باشه. اینو انشالله اگر بینندگان عزیز به هر حال همراهی کنن با برنامه، مفصل نسبت به اینها ما بحث داریم و ادلهش رو مطرح خواهیم کرد. این خلاصه به اندازه سوالی که بیننده عزیزم مطرح کرده.
بسیار خوب. دست من درد نکنه. جناب استاد در حد 3-4 دقیقه ما فرصت داریم، از برنامه باقی مونده. اگر که یه جمع‌بندی بفرمایید و خداحافظی بکنیم با بینندگان عزیزم.
بله، من یه توضیحی نظر بینندگان عزیزمون بدم. حالا واقعا من یه زمان زیادی رو فکر می‌کردم به اینکه این بحث رو چطور باید ارائه داد، یعنی چه مقدار از این محتوا که ما مهیا کردیم برای بینندگان عزیزمون. چون چند سال قبل حضرت استاد حسینی قزوینی استاد معظم در درس خارجشون مفصل یه بحثی رو در رابطه با خمس مطرح کردن. خب دیگر مراجع اعظم یا علمایی هم که درس دارن گاهی اوقات در رابطه با این موضوع مفصل بحث کردن. اون تا بحث های درس خارجی و بحث های رسانه خیلی متفاوت هست. یعنی خب ما یه بحث کارشناسی اونجوری درس خارج هست، خب ده ها جلسه زمان که ما بحث های مختلف رو بگیم. اینجا بخوایم بگیم تو چند جلسه بگیم، محدود بگیم، فشرده بگیم، همه بیننده ها بتونن استفاده بکنن، خود این یکی از در واقع گرفتاری های ما هست. یعنی خیلی ذهن ما رو مشغول میکنه که چطور هم سند ارائه بدیم، هم در عین حال خسته کننده نشه، هم بتونیم بحث رو جمع بکنیم. خواهش شما از بیننده‌های عزیز این هست که یه چند جلسه ای رو با ما طوری همراهی داشته باشن که ما بتونیم این بحث رو به صورت جمع و جور فشرده یک بار، شاید دیگه تا آخر عمر هیچ کدوم از بیننده‌های عزیزمون، انشاءالله که عمرشون طولانی و ده ها و صد ها سال، ولی شاید دیگه تا آخر عمر جای بحثی رو تو چند جلسه در اتاق خمس دیگه نشتم، چون در اتاق موضوعات مختلف شاید بالاخره در منابر مختلف و جای مختلف زیاد بشنوم، ولی بحث علمی خمس رو با این ویژگی ها شاید دیگه تا آخر عمر جایی به این شکل چی نکنه. یک بار برای همیشه خودشون به یه جنبندی برسن از آنچه در رابطه و ادله و مطالب و منابع و اینها هست، هم تکلیف خودشون برای این قصه روشن و واضح بشه و عمل میخوان انجام بدن، و همین که احیانا یه جایی اگر کسی یک در واقع حمله و هجمه ای کرد که ما معتقدیم خمس حق مالی، همونطور که از جلسه گذشته عرض کردیم، حق مالی اهل بیت علیه السلام هستش، و یکی از حمله هایی که اتفاق میفته اتفاقا در پس پرده همین هست که این حق مالی، همونطوری که یه موقعی خمس خیبر و فدک که از اموال ویژه انفال و در ید قدرت آقا رسول الله و در اختیار حضرت زهرا بود سلب شد و غصب شد، به نوعی خدای نکرده ما گرفتار یه همچین مطلبی نشیم و در ورای مسئله یه عده‌ای دنبال این هستن که این حق مالی که برای اهل بیت و برای ترویج اهل بیت چه در دوران غیبت چه در دوران حضور هستش این سلب بشه و ممانعت از این به عمل بیاد، ما با یه بحث علمی و بحث در واقع حدیثی و قرآنی انشالله سعی میکنیم که این رو به صورت جمع و جور در چند جلسه مطرح کنیم.
انشالله. تشکر میکنم از شما جناب استاد که زحمت کشیدین و مباحث رو طرح فرمودین، همچنین از شما بینندگان عزیز که صبوری کردین تا این لحظه ما رو همراهی فرمودین. عزیزانی که میخوان مباحث رو به صورت سلسله وار در پیش بگیرن و فرا بگیرن، در صورتی که یه برنامه حالا جا افتاد و موفق نشدن که به صورت زنده ما رو تماشا بکنن، روی وبسایت شبکه جهانی ولیعصر میتونن آرشیو برنامه‌ها رو به صورت کامل مشاهده بفرماین. قسمت‌های مهم برنامه‌ها هم روی اینستاگرام همین شبکه جهانی ولیعصر میتونن مشاهده بفرمایند. خیلی ممنون و متشکر از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه نگاه‌های مهربونتون رو به ما دادین. ما رو از دعای خیرتون در این شب‌های پایانی ماه مبارک رمضان محروم نفرمایید. التماس دعا یا علی مدد.
بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تو
توی که دلا اسیرته.